بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و صلی الله محمد و آله. المقصد الثالث فی اثبات الصانع، فی اثبات الصانع تعالی و صفاته و آثاره و فیه فصوله. مرحوم خواجه در این بحث کتاب تجدید سه مقصد را مطرح کرد که اجمالا یه مرور بکنیم به مباحث و برسیم به اصل بحثمون. مقصد اول در مورد امور عامه وجود بود که در اون سه فصل مطرح شد. فصل اول در مورد احکام وجود و عدم بود، فصل دوم در مورد ماهیات و لواحق ماهیات بود و فصل سوم در مورد علت و معلول بود. در مقصد ثانی ایشون بحث جواهر و اعراض رو مطرح کرد که شامل پنج فصل می شد. فصل اول در مورد جواهر بود، فصل دوم در مورد اجسام، فصل سوم در مورد احکام اجسام، فصل چهارم در مورد جواهر مجرده و فصل پنجم در مورد اعراض. در این مقصد ثالث بحث اثبات صانع هست که وجود صانع را و صفات صانع و فعل صانع را در سه فصل مطرح میکنه که فصل اول در مورد وجود واجب الوجود هست، فصل دوم در مورد صفاتش و فصل سوم در مورد افعال واجب فعال. مقصد چهارم در مورد نبوت هست که خواهیم رسید. مقصد پنجم در مورد امامت و مقصد ششم هم در مورد معاد هست. و اما مقصد سوم که مرحوم خواجه ورود پیدا میکنه، اولین فصل الاول فی وجوده تعالی، میخواد اثبات بکند وجود حضرت حق تعالی را به یک برهان، اونم برهان صدیقین. ولی که متکلمین وقتی که میخوان اثبات بکنن حضرت واجب الوجود را به واسطه برهان حرکت یا برهان حدوث زمانی اثبات میکنند، با حالی که ایشون به شما کن به واسطه حدوث زمانی اثبات واجب الوجود نمی کند. همین دال بر این هست که اعتنایشون به حادث زمانی ندارد و قبلا هم اگر بحث حدوث مطرح میکرد مرادش حدوث زمانی نبود بلکه حدوث ذاتی بود. یک برهان ایشون بر وجود واجب الوجود مطرح می کند، در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اونم برهان صدیقین است که از وجود می رسد به وجوب. الموجود انکان واجبا فبوه و الا استلزمه لاستحالت دور و تسلسل. وجود یا واجب هست فبوه المطلوب که از وجود می رسد به واجب وجود، یا اینکه اگر واجب الوجود نباشد ممکن باشد الا ولو بود، این ممکن مستلزم واجب الوجود هست لاستحالت دور و تسلسل، چون این ممکن اگر بخواد وجود پیدا بکند الا ولو بود نیاز به یک مخرج خارجی دارد، اگر نه ترجح بلا مرجح پیش میاد و اون مرجح خارجی الا ولو بود بچی باشد واجب باشد. اگر مانند این ممکن باشد یا مستلزم دور هست یا مستلزم تسلسل. مثلا بگیم که ممکن اول را ممکن ثانی ایجاد کرده و ممکن ثانی را ممکن اول، این تقدم و شیعلا نفسی خواهد شد و استحاله دور این را ابطال میکن. یا اینکه بگیم این ممکن اول مسبوق به ممکن ثانی، ممکن ثانی مسبوق به ممکن ثالث و هلوم جرا که تسلسل پیش بیاید و تسلسل هم امر مستحیلی هست. برهانی که تقریبا جناب ابن سینا مطرح میکنه که اینو میگه برهان صدیقین همینه که میگه وجود یا واجب است یا مستلزم واجب است، ولی که به نظر میرسه که این برهان جز براهین صدیقین نیست، گرچه جناب حضرت علامه حلی هم وقتی که اینو توضیح میده استناد میکنه با آیه شریفه اولا یک فدرب بکنه و علا کل شیئن شهید، آیا کافی نیست؟ به شما عرض کنم برای شما که حضرت حق تعالی بر هر چیزی شهید هست، اینجا شهید به معنای مشهوده، اگر ماده شهاده با علا متعدی بشود به معنای چی هست؟ مشهوده. ولیکن اگر ماده شهاده با متعدی بشود به معنای شاهد هست. وقتی که میگیم والله به کل شیء شهید، اینجا یعنی خداوند به هر چیزی شاهد هست، چون با متعدی شده. ولیکن اگر با علا متعدی بشود مانند این آیه انهو علا کل شیء شهید، خداوند شهید علا کل شیء است، این به معنی چیه؟ مشهود. میگه آیا برای شما کافی نیست؟ آیا خدا را در هر چیز شهود نمی کنید؟ در حالی که خداوند در هر چیزی چی هست؟ مشهوده. میشه برهان، برهان صدقی، یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، خودش دلیل بر خودش هست. الهی عرف تو که بک، به واسطه خودت را شناختم. این میشه برهان صدقین. لذا وقتی که وجود را که ما به شما سام کنکاش میکنیم، از خود وجود میرسیم به چی؟ وجوب، یا وجود واجب هست و هو المطلوب، یا اینکه مستلزم واجب هست، این که انمو میشود برهان صدقین. ولی به نظر میرسه که این برهان صدقین نباشد، یعنی ما که انهو با یک زیرکی تمام برهان امکان رو داریم تبدیل میکنیم به یک برهان صدقین. و برهان امکان این هست که به واسطه یه ممکن الوجود برسیم به واجب بفرمایید وجود. خب این برهان صدقین نمیشود، چون از ممکن میرسیم به واجب، از خود وجود به وجوب بفرمایید نمیرسیم. خب شما اول این برهان امکان میان تقسیم وجود رو مطرح میکنید، میگیم وجود یا واجب است یا ممکن، اگر ممکن باشد مستلزم بفرمایید واجب است، یعنی کأنه دوباره به واسطه ممکن به واجب رسیده اید. ولی کن در حکمت های پیشین اینو برهان میگفتن، برهان صدیقین. حتی صدر المذلین هم برهانی رو که مطرح میکنه بنابر وحدت تشکیکی، کأنه برهان صدیقین نیست، چون میگه این وجود مسابقه با وجوده، یا وجود وجود شدیده که میشود واجب وجود، یا وجود وجود ضعیف هست که مفتقر علل واجب هست، اونم که انهو به واسطه امکان فقری داره میرسه به واجب وجود، از غیر داره نیل پیدا میکند به واجب وجود. تنها چیزی که حقیر برهان صدیقین میدانم، برهان صدیقین مرحوم سبزواری هست رحمت الله علیه، که حقیقتا برهان صدیقینه، که از وجود میرسد به چی؟ وجود. اصلا میگه وجود همان واجب الوجوده. چرا؟ برای اینکه وجود وقتی که ما در نظر میگیریم، میبینیم از این وجود قابل سلب بفرماییم نیست، لذا میشود واجب. خب این که واجب شد، اهم از این هست که واجب بلغیر باشد یا واجب بذات باشد، چون واجب بلغیر هم به گونه‌ای هست که وجود از او مسلوب نیست. به یک زمین دیگر اثبات میکنه که این وجود واجب بذات هست، اونم صرافت وجوده، یعنی وجود را به صرافتهی در نظر بگیریم، اون صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، ثانی برای او فرض نمی شود که اون ثانی واجب بذات باشد و این وجود واجب بل غیر باشد، غیری برای او فرض نمی شود. لذا وجود را وقتی به صرافتهی در نظر می گیریم مسابقه با واجب وجود هست، و این برهان نه تنها مثبت وحدت وجوب است، مثبت وحدت وجود هم هست. یعنی وجود وقتی که ما در نظر میگیریم به صرافتهی، به گونه میشود که جای برای غیر هم بفرمایید نمیگذارد، یا یعنی همون وحدت شخصی میشود، و وجود مسابقه با واجب الوجود هم میشود. این برهان برهان تامی است. حالا بگذاریم از این فصل اول. بنابراین جناب مرحوم خواجه اثبات میکند به واسطه یه برهان صدیقین حضرت واجب الوجود را، و این خیلی برای ما اهمیت داره که ایشون بحث حدوث زمانی را مطرح نکرد، و این که دعب متکلمین برای اثبات واجب الوجود حدوث زمانی است، ولی که اینجا بحث حدوث ذاتی را مطرح کرده، امکان را مطرح کرده، بلکه برهان صدیقین را مطرح کرده است. خب این از فصل اول که تمام شد، اثبات واجب الوجود، یک فصل براش ورد و یک برهان در خانه اگر کس است یک حرف بس است. فصل ثانی وارد صفات باری تعالی می شود. خوب دقت بکن، اولین صفت ذاتیه که برای حضرت واجب الوجود ایشون مطرح کرده صفت قدرت است. خب جز صفات ذاتیه چی هست؟ قدرت هست، حیات هست، علم هست، سمع و بصر و تکلم و اراده هست. ایشون از چی شروع میکنه؟ از قدرت. برای اثبات قدرت ایشون میفرمان که این عبارتش هست، میگه وجود العالم بعد عدمیهی ینفل ایجاب. خوب دقت بکنیم، این که وجود عالم مسبوق به عدم هست، این نافیه موجبیت حضرت حقه، یعنی حضرت باری تعالی موجب نیست، مجبر نیست، بلکه چی هست؟ قادر است. جناب علامه حلی اینو که توضیح میده، این که میگه عالم مسبوق به عدم هست، دوباره به نحو حدوث زمانی معنا میکنه. میگه چون عالم حادث زمانی هست، یعنی زمانی بود که عالم نبود، بنابراین حضرت باری تعالی چی هست؟ قادر هست. و اون نفی ایجاب هم میکند، یعنی که انهو فاعل بالقصد را برای حضرت باری تعالی اثبات میکند، چون فاعل بالقصد به گونه ای هست که اگر بخواد این مؤثر باشد در شی الا ولو بود، اون اثر باید مسبوق به عدم در ظرف بفرمایید زمان باشد، چنانچه قبلا این بحثش رو مطرح کردیم. فاعل بالقصد بخواد مؤثر در شی باشد که ما بگیم قدرت بر این دارد، حتما باید اون معلول چی باشد؟ یک زمانی نباشد، تا اینکه چی باشه؟ این فاعل قصد بتواند مؤثر در شی باشد. لذا بیان جناب حضرت علامه حلی این هست که به واسطه حدوث زمانی داره اثبات میکند قدرت را برای فاعل بل بفرمه قصد. ولی اینکه قبلا ما عباراتی داشتیم که اصلا نظر حضرت خواجه فاعل بالقصد نیست، بلکه فاعل بال عنایه است. چنانچه در صفحه 170 از این کتاب، بله اونجا یک عبارتی جناب مرحوم خواجه داشت که میفرمون ولا تجب و مقارنت العدم، ضروری نیست که این اثر مقارن به بفرمایین عدم باشد. اونجا بحث چی بود؟ بحث مؤثریت بود که اگر اون فاعل بخواد مبدع تأثیر باشد، بعضی ها توهم کردن اگر فاعل بخواد مبدع تأثیر باشد باید مسبوق به عدم در ظرف زمان باشد، ولی اینکه جناب خواجه اونجا فرمود که واجب نیست که این اثر مقرون به عدم باشد، یعنی حادث زمانی باشد. خب خود علامه حلی اونجا گرفت شرط داد، میگه این البته در فاعل مختار که فاعل بالقصد باشد الا ولو بود، باید این مسبوق به عدم در ظرف بفرمایید زمان باشد، ولیکن و انکان موجبن لم یجب فیه ذالک، ولیکن اگر اون فاعل چی باشد؟ موجب باشد. اون فاعل موجب یعنی چی؟ فاعل بالعنایه که عرض کردیم توی اشارات هم به مرحوم ابن سینا به فاعل بالعنایه میگه فاعل چی؟ موجب، در مقابل فاعل بالقصد. اگر فاعل فاعل موجب باشد، ضروری نیست که این مقارنه با بفرمایید عدم باشد. یعنی مرحوم خواجه اونجا چی میگه؟ میگه چون حضرت واجب الوجود فاعل بالعنایه هست، ای فاعل موجب هست، ضروری نیست که این اثر مقارن با عدم باشد، میتواند یک چیزی باشد که قدیمه بفرمایید زمانی باشد، ولی که حضرت باری تعالی نسبت به او چی باشد؟ قادر باشد. تمام منات قدرت میره رو حدوث ذاتی، تمام منات قدرت میره روی حدوث بفرمایید ذاتی، چون این حدوث ذاتی دارد مستوی و نسبت به وجود و عدم هست و الا ولوبد نیاز به چی دارد؟ یک فاعلی دارد که اونو از حد استواء بفرمایید خارج بکند، فسبت قدرت حضرت واجب الوجود. بنابراین به نظر حقیر میرسد که جناب مرحوم خواجه که اینجا میگه چون عالم مسبوق به عدم هست، منظورش حدوث چیه؟ بفرمایید ذاتی هست نه حدوث زمانی. این نفی میکند ایجاب را، نه فاعل موجب را به معنای فاعل بل عنایه، بلکه فاعل به جبر را، یعنی حضرت باری تعالی فاعل به جبر نیست، بلکه چی هست؟ قادر است، مجبور نیست. چرا قادر است؟ برای اینکه عالم حادثه بفرمایید ذاتی است. دقت میفرمایید؟ برای اینکه علامه حلی که انهو میخواد به واسطه حدوث زمانی اثبات بکنه فاعل بالقصد را و نفی بکند فاعل موجب را، ای فاعل بالعنایه را. حالا اینکه با اون قرینه که ما عرض کردیم صفحه 170 از جناب مرحوم خواجه میگه بنا نیست که اگر بخواد فاعل مبدأ در تأثیر باشد مقارن با عدم باشد، یعنی ممکنه یک چیزی چی باشد؟ قدیم زمانی باشد و فاعل مبدأ چی باشد؟ تأثیر باشد. در فاعل بالعنایه میتواند اینجور باشد، ولی در فاعل بالقصد نمیتواند باشد. زمانی فاعل بالقصد میتواند مؤثر باشد که اون معلولش مسبوق به عدم در ظرف زمان باشد، یعنی زمانی باشد که نباشد، این حالا به واسطه داء زائد این فاعل بالقصد اونو چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. این از این مطلب. پس خوب اینا رو تحویل بگیریم که دوچار مغالطه نشیم. حالا یه شبهه مقدری پیش میاد که خب ما میتونیم بگیم حضرت باری تعالی فاعل موجب هست، ولی کن اون چیزی که به شما از کنم باعث شده که اون از حدوث ذاتی به شما از کنم اون از حد استوا خارج میکند، یک واسطه هست. خب دقت بکنید، ما اینجا به واسطه حدوث ذاتی اثبات کردیم که حضرت باری تعالی قادر هست. حالا یه نفر اشکال بکند که اون چیزی از حد استوا این شی رو خارج میکند، یک چی باشد؟ واسطی باشد، خود حضرت واجب الوجود نباشد. فثبت که واجب الوجود موجب باشد، بله اون واسط مختار باشد. میفهمن که این واسط امری غیر بفرمایید معقول هست، چون ما سوای حضرت واجب الوجود همه اینها چی هستن؟ حادث ذاتی هستن و هرگز یک ممکن نمیتواند ممکن دیگری را از حد استوا خارج بکند. فثبت که اون قادر متعال فقط واجب الوجود هست. همین جوری که تقریر میکنم اینها رو دقیقا متوجه بشین، ولی اینکه جناب مرحوم علامه حلی همه اینها رو زده به حدوث زمانی. خب یک اشکال دیگری هم مطرح میشود، خوب دقت بکنیم. اشکال دیگر این هست، خب این وقتی که این اثر شد حادثه ذاتی، بعد از حد استوا چی بشود؟ خارج بشود و به حد وجوب برسد تا وجود پیدا بکند. اشیء ما لم یجب لم یوجد. خب اگر به حد وجوب برسد که انه مستلزم این هست حضرت باری تعالی دیگه قادر نباشد، بلکه چی باشد؟ مجبر باشد. اشکالی که متکلمین در بخواهده چی میکنن؟ اشیء ما لم یجب لم یوجد، میگن باید به حد اولویت برسه. وقتی به حد اولویت رسید، بازم حضرت واجب الوجود میتواند آن را ایجاد بفرمایید نکند، ولی اگر به حد وجوب رسید الا و لابد این باید چی بشود؟ ایجاد بشود. این که انه نفی قدرت حضرت واجب الوجوده. اشکال اینه، نه اونجوری که حال جناب علامه حلی میفرماید. میگه بله گرچه این اثری که حادث ذاتی هست بخواد وجود پیدا بکند به حد وجوب باید برسد، ولی که این نافی قدرت الهی نیست. چرا؟ برای اینکه این اثر معروض هم وجوب است هم معروض بفرمایید امکان است، یعنی فی حد ذاته ممکنه به ذات هست ولی کن مقیس علت چیه؟ واجب بل بفرمایید غیره. و این وجوبی هم که ما میگیم دیگه واجب است که این فاعل این اثر را ایجاد بکند، این وجوبی که ما اینجا داریم انتظار میکنیم از باب یجب و ان هست، نه از باب یجب و علیه. خوب دقت بکنیم، این که میگیم آقا به حد وجوب که رسید معلول باید چی بشود؟ بفرماییم باید فاعل اون را چکار بکند؟ ایجاد بکند. این باید تشریعی نیست که یجب و علیه باشد که بگیم باعث چی میشود؟ نفی قدرت حضرت باری تعالی میشود، بلکه یجب و ان هست. یعنی خود این وجوب معلول در حقیقت رشته از وجوب چیه؟ علتش هست، اون وجوب را به این داده، لذا باعث نشده که مغلولتول ید بشود. جوابهایی که جناب ابن سینا داره میگه این قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد نافی قدرت الهی نیست، بله ما میگیم الا ولو بود دیگه واجب است که ایجاد بشود، ولی این وجوب از باب وجوب بله یجب و علیه نیست. مثل اینکه در مسائل تشریع میگیم آقا واجب است شما این کار رو انجام بدید، خب خدا که حضرت باری تعالی اصلا از این باب نیست، یجب و علی بر او چیزی نیست، بلکه از باب یجب و بفهمیم آنه. یعنی انتزاع میکنیم وقتی که این به حد وجوب رسید الا ولو بود باید ایجاد بشه، باید تکوینی نیست، باید تشریعی نیست. یعنی وجوبی هم که معلول رسیده این وجوب هم رشته از وجوب علت است و باعث میشود که به شما از خواهیم و باعث نمیشود که علت مغلولت الید باشد. بنابراین میفهمم که و یمکن و عروض الوجوب و الامکان لیل اثر به اعتباره، اون اثر هم میتواند معروض وجوب باشد هم معروض بفرمایید امکان باشد. اگر اثر را فی حد نفسه در نظر بگیریم ممکن است، اگر بخواد ایجاد بشد از حد استوا باید چی بشود؟ خارج بشود. آیا بعد به اولویت برسد؟ نه، بعد به حد چی برسد؟ وجوب برسد. لذا اگر اثر را فی حد ذاته در نظر بگیریم ممکنه، ولی کن اگر مقیس علت در نظر بگیریم چیه؟ واجبه. این وجوبش هم از باب یجب و علیه بفرمایید نیست، بلکه از باب یجب و ان هست. خب عبارت دیگر این هست و یمکن و اجتماع القدرت علل مستقبل مع العدم. یک شبهه مقدر دیگری پیش می آید، اون شبهه مقدر اینه که این اثری که باید ایجاد بشود از دو حالت خارج نیست، اما حاصلون فلحال فواجبون، یا این اثر در حال تحقق دارد، این که واجب است دیگه به شما اصلا نیاز به ایجاد ندارد، بنابراین این دیگه مقدور حضرت حق تعالی نخواهد بود، فلا یکون مقدوره. یا این که این اثر معدوم هست فممتن آن فلا قدرته، یا این که این اثر موجود هست در حال که این دیگه مقدور حضرت واجب الوجود نیست، یا این که فلحال معدوم است بعد در مستقبل بفرمایید ایجاد بشود. خب وقتی معدوم بود فلحال یعنی ممتنع است، ضرورت به شرط محمول را میتربد، زیدون المعدوم معدومون به ضرورت، این ضرورتش هم ضرورت به شرط محمول هست. وقتی که این ضروری العدم شد هرگز مقدور حضرت باری تعالی واقع نمیشود. شبهه بنابراین اثر یا فلحال هست، یا فلحال موجود هست که مقدور حضرت باری تعالی نیست، یا فلحال معلوم هست که ممتنع باز مقدور حضرت باری تعالی نیست. خب در جواب خیلی شبهه سبکی هست، در جواب میگیم که آقا اون اثر گرچه فلحال معدوم است ولیکن در ظرف مستقبل که ضرورت به شرط معمول را ندارد که حتما معدوم باشد. بله حضرت واجب الوجود قادر است که آن اثر را در ظرف مستقبل ایجاد بکند. بله اون اثر مستقبل در ظرف حال چی هست؟ ممتنع است. ولی کن اون اثر در ظرف مستقبل که ممتنع نیست بلکه ممکن است. و انتفاع الفعل لیس فعل الزد، اینم خوب دقت بکنین، همین جور که از بیرون خدمتون عرض میکنم دقیقا متوجه بشین که منظور خاجشی است. و انتفاع الفعل لیس فعل، بفرمایید زد، انتفاع فعل به معنای فعل زد نیست. یعنی چی؟ شما در نظر بگیرین که مثلا واجب الوجود قادر به ایجاد جبل یاقوت، بله قادر هست که جبل یاقوت را چکار بکند؟ ایجاد بکند. و حال این که مشیتش بر انتفاع فعله، یعنی آن را ایجاد بفرمایید نمی کند. این انتفاع فعل به معنای فعل زد نیست که او را ایجاد بکند، یعنی مشیتش به این تعلق بگیرد که از من آن ایجاد بشود. خوب دقت بکنید، حضرت واجب الوجود قادر به ایجاد جبل یاقوت است، ولی کن مشیتش به این بله تعلق نمیگیرد که آن را ایجاد بکند، یعنی انتفاع میکند فعل او را. خب این انتفاع فعل به معنای فعل زدش نیست که مشیتش الا و لب و تعلق بگیرد که آن را ایجاد بکند. به بیان دیگه میتواند ما قدرت رو برای حضرت باری تعالی در نظر بگیریم، ولی اینکه یک طرفشی باشد مستحیل باشد، چون قدرت رو ما میگیم انشاء فعل و ان لم یشاء بفهمیم لم یفعل. قدرت به این معنا هست، به معنای صحت فعل و ترک به نسبت به واجب الوجود نیست. حالا حضرت باری تعالی رو در نظر بگیریم که صدور مصلحت از باری تعالی به گونه ای هست که امکان ترکش منتفیه، یعنی الا و لابد باید چی بشود؟ مصلحت از او صادر بشود، ولی اون که اون طرف مقابلش هرگز ممکن نباشد، یعنی نمیشود به گونه ای باشد که مصلحت از او صادر نشود، ممکن نیست، الا و لابد مصلحت از او صادر میشود. حالا بعضی ها فکر کردن چون اون طرف مقابلش مستحیل هست بنابراین این طرف هم مقدور حضرت باری تعالی بفرمایید نیست، چون باید قدرت به گونه ای باشد که بین و طرفینی باشد، بله صحت فعل و ترک را داشته باشد، یعنی هم امکان داشته باشد که حضرت واجب الوجود آن را ترک بکند، هم امکان داشته باشد که آن را چکار بکنه؟ ایجاد بکند. ولی اینکه اینطور نیست، انتفاع فعل به معنای فعل زد بفرمایید نیست. دو جور معنا کردیم ها، اول اینکه جوری که معنا کردیم گفتیم مانند این که واجب الوجود قادر بر چی باشد؟ ایجاد جبل یاقوت باشد. خب قادر هست بر ایجاد جبل یاقوت، ولو اینکه مشیتش بر انتفاع فعل است، ولو اینکه مشیتش بر انتفاع بفرمایید فعل است، یعنی جبل یاقوت را ایجاد نمی کنه، ولی این انتفاع فعل به معنای فعل زدش نیست که حتما آن را ایجاد بکند، نه در نفس الامر به گونه ای هست که جبل یاقوت مقدور الهی است و مشیتش هم بر عدم فعله. این انتفاع فعل به معنای فعل زد بفرمایید نیست. این یک معنی. یک معنای دیگر به این معنا میگیرن که انده متکلمین که میگن زمانی این قادر هست که اون طرفین چی باشد؟ ممکن باشد. دقت میفرمایید، ولی که اینجور هم نیست. مثلا شما در نظر بگیرین که حسن به ضروره از حضرت باری تعالی صادر میشد و ترک حسن اصلا امکان بفرمایید ندارد، ولی این که حسن مقدور الهیست، همواره به این معنا نیست قدرت و اختیار که این چی باشد؟ بین الطرفینی باشد که هم ممکن باشد ترک او و هم ممکن باشد فعل او، ممکنه یک طرفشی باشه مستحیل باشه. لذا میگن صدق قضیه شرطیه به این نیست که ادلینش هر دو چی باشند؟ ممکن الوجود باشند، ممکنه یک ادلشی باشد ممتن الوجود باشه، لذا وقتی قدرت رو نسبت به واجب الوجود معنا میکنیم که قدرت ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، بله حسن نسبت به باری تعالی به گونه ای است که مشیتش به فعل تعلق میگیره، ولی نمیشود که بشود ان لم یشاء لم یفعل، اصلا مشیتش بر این تعلق نمیگیرد که حسن را صادر نکند، ممتنع برای حضرت باری تعالی. اینم معنای دوم که انتفاع فعل و معنای فعل ضدش بفرمایید نیست. آخرین مطلب، احسن، اختیار به معنای امکان نیست، اینو میخوام بگم، چون بعضا میگن این چه گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ایستنم، با حال اینکه ممکنه یک طرف اصلا برای شما ممکن بفرمایید نباشد، مانند ترک حسن برای حضرت باری تعالی ممکن نیست، به ضروره حسن را صادر می کند، ولیکن این باعث می شود که مقدور حضرت واجب وجود باشد و با اختیارم بله تنافی ندارد. آخرین مطلب، این که عمومیت علت مستلزم عمومیت صفت است. عمومیت علت یعنی همین امکان، چون همه اشیا ممکن هستند، این مستلزم عمومیت صفت قدرت برای حضرت واجب الوجوده. مرحبا حالا اینجا به حضرت علامه حلی که این علت رو میزنه به همون امکان، یعنی به حادث ذاتی، چون همه اشیا حادث ذاتی هستند الا ولوبت حضرت باری تعالی چی هست؟ قادر هست، چون اگر بخوان از حد استوا خارج بشن نیاز به چی دارن؟ یک مخرج خارجیه، پس ثبته که حضرت باری تعالی قادر است. ولی در ادامه دوباره کار مشکل میکنه، میگه با این بیان جناب مرحوم خواجه حرف فلاسفه نفی میشود، که فلاسفه قادر هستند که حضرت باری تعالی قادر به صدور کثیر نیست الا ولابد ازش چیز صادر میشه، واحد صادر میشه، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. خب کأنه جناب علامه حلی میگه این صدور کثیر امر ممکنی هست یا نیست؟ وقتی ممکن بود مستلزم چیه؟ اثبات صفت قدرت برای حضرت باری تعالی است، لذا خداوند قادر است که فجعتن بله کثیرات از او صادر بشه. این دوباره اینجا متاسفانه دچار لغزش شد، چون زعم جناب حضرت علامه حلی این هست که ایشون قاعده الواحد را به شما از کنم فکر میکنه که مرحوم خواجه به چالش کشیده، ولی که ما قبلا مفصل اونجا بحث کردیم که قاعده الواحد را اونجا اگر جناب مرحوم خواجه مطرح میکنه، بله قاعده الواحد در فاعل بالقصد مطرح نمیشه، نه اینکه کلن قاعده الواحد را قبول نداشته باشد. عباراتی هم قبلش داشتیم که اشاره به چی داشت؟ اینکه بود که حتما باید چی باشد؟ اون معلول باید چی باشد؟ واحد باشد، که مفصل در جای خودش بحث کردیم. ولی زعم جناب علامه حلی این هست که فکر میکنه جناب خواجه قاعده الواحد را قبول ندارد. خب در جواب علامه حلی میگیم آقا صدور کثرت از علت احد و واحد که ممکن نیست، تا شما بگین این چون ممکن هست فثبت که مقدور الهی هست، با برهان ثابت میکنن که از علت واحد بسیط هرگز کثیر صادر نمیشود، صدور کثرت دیگه ممکن نیست بلکه ممتنع به ذاته، و قدرت باری تعالی به ممتنع به ذات تعلق بفرمایید نمیگیرد، و این باعث تقیید قدرت هم نیست، باعث تخصیص قدرت نیست، بلکه تخصصاً از قدرت بفرماییم خارج است. این که میگیم خداوند به هر کل شیء قدیر، باید یک چیز ممکن الوجود باشه، اگر ممتنع الوجود باشد اصلا متعلق قدرت الهی واقع نمیشود تا تقیید قدرت باشد، بنابراین قاعده الواحد تقیید قدرت نیست، برای اینکه وقتی ممتنع به ذات شد از متعلق قدرت الهی تخصصاً خارج است، نه تخصیصاً، تا ما بیان قدرت الهی رو چیکار بکنیم؟ تخصیص بزنیم. بنابراین متاسفانه جناب علامه هلی اینجا دوباره میفهمه بله این بیان جناب مرحوم خواجه برخلاف فلاسفه است که قائل هستن که از حضرت واجب الوجود فقط چی صادر میشود؟ معلول واحد. ولی اینکه وقتی که اینها ممکن شدند به گونه هست که میتواند کثیر هم از او صادر بشود که خدمتون عرض کرد. یا اینکه میفهمند حرف مجوس هست ابطال میشه. حالا حرف حکما رو برده کنار حرف مجوس، میگه که این بله بیان جناب مرحوم خواجه همینجور که حرف فلاسفه رو در قاعده الواحد نفی میکند، حرف مجوس را هم بفرماییم نفی میکند. چرا؟ برای اینکه مجوس به این سمت سو رفتن که ذهب و الى ان الخیر من الله تعالی و شر من شیطان. شر مقدور الهی بفرماییم نیست، یعنی خداوند قادر به شر نیست. ولی اینکه در جواب ایشون میفرماید چون اصلا شر امر عدمی هست مقدور حضرت باری تعالی واقع بفرمایید نمیشود. این دوباره تقیید قدرت نیست، چون شر مسابقه با امر عدمی هست. نمیگیم شر امر وجودی هست ولی کن حضرت باری تعالی قادر به او نیست، بلکه شر باید از شیطان صادر بشود. نه، به گونه هست که شر بالقیاس برای ما انتظام می شود، یک امر عدمی هست، لذا اگر مقدور الهی نیست از باب سالبه به انتفاع موضوعه، نه از باب سالبه به انتفاع محمول، چون اصلا یک امر عدمی هست و یک امر محال هست، بنابراین مقدور الهی واقع نمی شود. یا اینکه در نهایت به شما از خانم می فرمان که اون حرف بله جناب نظام هم خدمت شما عرض بشه ابطال می شود. چرا؟ برای اینکه جناب نظام میگه ان الله تعالی لا یقدر علی القبیح، حضرت باری تعالی قادر به قبیح بفرمایید نیست، لانه یدل علی الجهل اول حاجت، چون اگر بنا باشد که قبیح مقدور او باشد مستلزم جهل باری تعالی خواهد بود و تالی باطل فالمقدم نیست. جناب علامه هلی که انه میگه نه، قبیح هم مقدور الهی است. چرا؟ برای اینکه قبیح فی حد ذاتی چی هست؟ ممکن هست، یعنی امکان ذاتی این هست که قبیح از او از باری تعالی صادر بشود و چون ممکن هست این ممکن مستلزم صفت چی هست؟ عمومیت صفت قدرت برای حقدارات هست و فیه تعمل. بالا اینکه به نظر میرسد که قبیح صدورش نسبت به حضرت باری تعالی به نحو امکان ذاتی هم نیست، بلکه ممتنع به ذات به قول حقیر، و چون ممتنع به ذات هست دیگه از تعلق قدرت الهی تخصصا بفرمایید خارج است. جناب علامه هلی به واسطه امکان ذاتی قدرت میخواد اثبات صفت قدرت برای حضرت واجب الوجود بکند. حقیر میگیم چون صدور قبیح از باری تعالی ممتنعه، بفرمایید به ذاته، اصلا نمیشود که قبیح از حضرت باری تعالی صادر بشود، و چون ممتنعه به ذات هست قدرت باری تعالی به امر ممتنع تخصصا تعلق نمیگیرد، لذا باعث تقیید قدرت نمیشود. اینا رو دقت بکنید. و اما تطبیق مباحث، المقصد الثالث فی اثبات صانع تعالی و صفاته و آثاره. در سه فصل بحث میکنیم، یکی وجود باری تعالی و دوم صفت باری تعالی و سوم فعل باری تعالی و فیه فصول. الاول فی وجوده تعالی، فصل اول در اثبات وجود باری تعالی هست و یک برهان هم بیشتر مرحوم خواجه مطرح نمی کنه که همون برهان صدیقین هست، الموجود انکان واجبن فهو المطلوب و الا اگر واجب نباشد استلزمه، مستلزم چی هست؟ واجب هست. چرا؟ به استحالت دور و تسلسل. می بینیم اینجا هیچ کدوم از براهین حرکت و برهان بله حدوث زمانی و امثال هم را مطرح نمی کنه، بلکه به طریق حکما که جناب مرحوم ابن سینا میفرمایند من اولین کسی هستم که به برهان صدیقین راه پیدا کردم، لذا از وجود میرسه به چی؟ وجوب. این برهان جناب مرحوم ابن سینا رو اینجا میاره که وجود یا واجب است و هو المطلوب و الا مستلزم واجب هست، لاستحالت دور و تسلسل. مثلا مشی جناب مرحوم خواجه مشی حکیمانه است، نه اینکه چنانچه جناب حضرت علامه حلی کنهو عبارات رو جوری معنا میکنه در مقابل مباحث فلسفی. مثلا ایشون اومده کلام را حکیمانه بکند نه حکمت را متکلمانه. شأن مرحوم خواجه این بود که کلام رو بیاد چکار بکنه؟ حکیمانه بکند، نه اینکه حکمت را متکلمانه بکند. خیلی جام مماشاتن للقوم مباحث رو مطرح کرده، ولی چند در فهوای مطالب مباحث مهمش رو مطرح کرد. از جمله مثلا توی بحث اثبات و اقول هم که مطرح میکنه، بله اثبات و اقول قبلا اگر یادتون باشه میگفت که ما دلیلی بر امتناعش بفرمایید نداریم، ولی دلیلی بر اثباتش هم نداریم، چنانچه سه تا اشکال مطرح میکنه به اون سه تا برهان و درست هم هست. دقت میفرمایید، مثلا میگه قاعده الواحد که میخواد مثبت برای بله اقول مفارق باشد، در این محل بحث که قائل به فاعل بله بالقصد هستی مطرح نمی شود. یعنی مماشاتن للمتکلمین اگر واجب الوجود را فاعل بالقصد بدانیم به واسطه قاعده الواحد اثبات وخول بفرمایید نمی شود. حرف درسته. مماشاتن اومده مباحث رو مطرح کرد، میگه نه ایشون یه رساله مستقل داره بر اثبات بفرمایید وخول، ولی خیلی جاها دیگه به شما اصلا تنزیل کرده، ولی در این تنزیل به گونه نیست که مباحث رو سطحی مطرح بکنه، دقیقا با همون دقتهای حکیمانه و عقلی خودش مباحث رو مطرح بکنه. الفصل ثانی فی صفاتهی تعالی، از ثانی فی صفاتهی که اولین صفتی رو که اینجا مطرح میکنه صفت چیه؟ قدرت. وجود العالم بعد عدمهی ینفل ایجاب، وجود عالم بعد از عدمش که مسبوق به عدم در ظرف ذات هست که همون حدوث ذاتی باشد، نافی چیه؟ مجبریت حضرت باری تعالی و مثبت قادریت حضرت باری تعالی. چون این مستوی و نسبت به وجود عدم هست، حادث ذاتی هست، الا ولو بود نیاز به یک مخرج خارجی دارد، چون مخرج خارجی باید قادر باشد که اونو از حد استوا چکار بکند؟ خارج بکند. اینجوری که حقیر معنا کردم، نه اونجوری که جناب حضرت علامه حلی که با واسطه حدوث زمانی میخواد اثبات بکنه فاعل بالقصر. والواسطه تو غیر و معقولته، نمی شود بگیم اینجا فاعل مثلا بله حضرت واجب الوجود موجب باشد، اون چیزی که باعث می شود اینو از حد استوا خارج بکند یک واسطه غیر از واجب باشد، چون واسطه هم به گونه هست که چیه؟ ممکنه. ما سوى الله همه ممکن هستن، حادثه ذاتی هستن، لذا اون واسطه غیر معقول می شود. ول واسطه تو غیر معقولته الا ولو بود، اون مخرج باید خود چی باشد؟ واجب الوجود باشد. فسبت قدرت برای واجب الوجود. و یمکن و عروض الوجوب ول امکان لل اثر به اعتباره، جواب از شبهه مقدر. خب اگر این بخواد از حد استوا خارج بشود و به حد وجوب برسد، الشیء ما لم یجب لم یوجد، نافی چی هست؟ قدرته، چنانچه متکلمین میگن بله این بحث رو نمیپذیرن، چون میگن باعث مجبریت حضرت حق تعالی میشود. در جواب از این شبهه متکلمین میفرمایند که این اثر هم معروض وجوب است هم معروض چی؟ امکان، به اعتبارن. اگر فی حد ذاته در نظر بگیریم این اثر را ممکن به ذات است، ولی کن اون اگر مقیس علل علت در نظر بگیریم باید چی بشود؟ ایجاب بشود، چون به حد چی رسیده؟ ایجاب رسیده است، ولی کن این ایجاب از باب یجب و بفرمایید انه هست، نه از باب یجب و علی، بنابراین باعث مجبریت نمیشه. و اجتماع القدرت علی المستقبل مع العدم، این متعلق به یمکنو هست، یعنی همینجور که ممکن است عروض وجوب امکان للاثر، ممکن است اجتماع قدرت بر مستقبل معل عدم فعل حال. یعنی میتواند قدرت باری تعالی به یک شیء مستقبل در نظر بگیرد با حال اینکه در حال چی باشد؟ معدوم باشد، ولی در ظرف مستقبل که بله ممتنع نیست، بلکه در ظرف مستقبل ممکن الوجوده و حضرت واجب الوجود اونو در ظرف وجودی خودش چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. در جواب از اون شبهه مقدری که خدمتون هست، و انتفاع الفعل لیس فعلا زد، و انتفاع فعل، اون انتفاع فعل مانند این گفتیم آقا مثلا مشیت واجب الوجود بر انتفاع مثلا چیه؟ ایجاد جبل یاقوت هست. این به معنای فعل زدش نیست که حتما آن را ایجاد بکنند. اون مقدوریت رو به نحو نفس الامری میتوانیم برای جبل یاقوت بفرماییم، قائل بشویم، ولی اون چون انتفاع فعلش معنای فعل زد نیست. و عمومیت العلت تلزم عمومیت صفه، و این عمومیت علت که همون امکان باشد، همون حادثه ذاتی باشد، مستلزم عمومیت صفت قدرت برای حضرت باری تعالی هست. چون همه اشیا ممکن هستند، پس ثبت که همه مقدور الهی است. حالا در اینجا وارد میشه که بنابراین میتواند کثیرات هم از حضرت باری تعالی چی بشود؟ صادر بشود، چون ممکن هستند، پس ثبت مقدور هستند، که مباحثی رو خدمتون عرض کردیم. و صلی الله علی محمد.